بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم اكرم نبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خوش آمد از میکنم خدمت نور ششبار عزیزان و امیدهای آینده کشور و اسلام و انقلاب. با توجه به اینکه ویژگی مجموع شما اونطور که اشاره فرمودید علاقه به قرآن و فهم قرآن و استفاده از رهنمودها و آموزه های قرآن هست، چند جمله در این زمینه اشاره بکنم. بعد من یک اطلاعات هم اجازه میده اگر پیشنهادی داشته باشم خدمتتون هست. درباره اهمیت قرآن، نکته‌ای که امثال ما هم که عمری را در این را صرف کردیم توجه کافی نداریم و حقش را درست ادا نمی کنیم، ارزش است که این کتاب مقدس برای سعادت دنیا و آخرت ما داره. اگه کسانی اعتقادی نداشته باشند به اینکه قرآن کتاب خداست و راهنمای بشر هست، خب با اونا فعلا بحثی نداریم. اما برای خودمونی ها که همه ما معتقدیم بالاترین کتابی که میتونه انسان را به سعادت دنیا و آخرت هدایت کنه قرآن کریمه. اگر چیزی بالاتر از این ممکن بود خدای متعال مزایقه نمی کرد، چرا بهترشو نفرسته؟ بخل می کرد چیز بهتری داشت از این؟ مخصوصا با توجه این که بعد از این هم پیغمبری نخواهد آمد و کتابی نازل نخواهد شد. به اصطلاح عوامان ماها بالاترین کتابیست که در خزانه غیب خدا وجود داشته برای ما فرستاده. اگر بهتر از این میشد حتما میفرستم، اما متاسفانه ما برخوردمون با این کتاب اینجوری نیست. هممون میدونیم، از بنده ای که 80 و چند سال عمرم میگذره و بیش از 70 سالش در آشنایی با قرآن بوده تا دیگران، خیلی هنر بکنیم روزی 1-2 صفحه قرآن بخونیم، ما رمضان یه ختم قرآن بخونیم، تو خونمون هم مثلا انتاقشه یا کتاب خونمون به بوسیم و اونجا بذاریم زینت کتاب خونمون، این هاست تبرکیمون. اما آیا به اندازه یک کتاب درسی برای ما اهمیت داری؟ قرآن اندازه که وقت صرف میفهمه یک کتاب فیزیکی ما یک کتاب جبر بخونیم یاد بگیریم اون اندازه وقت صرف میکنیم؟ اون اعتقاد ما با این رفتارمون تناسبی نداره، یا در اون اعتقادمون ضعف وجود داره اونقدر که کل عدم است، یا در عمل اونقدر تنبلی میکنیم که هیچ عذری نداریم. من گاهی برای دوستان مسئله که برای خودم فکرش کردم برای اونا میزنم، هم اگه یک کسی مثلا تو رادیو میگفتن یا توی تلویزیون که یک کتابی کشف شده در عرض کنم زیر زمین چند صد متری زمین، کتابی به یک خطی نمیشه شده که خط میخی مثلا به زحمت میشه خون، و توی این کتاب داروی هست برای یکی از بیماری هایی که امروز ما مبتلا هستیم، داروی سرطان هست، ما چگونه برخورد میکردیم با این خبر که حالا احتمال هم دیدیم 1% هم راست نمیدیم؟ کلکی باشه برای اینکه پولی از مردم در میاد. در این حال همین احتمال اینکه شاید راست باشه دوای سرطان توی این کتاب باله 10 قرن پیش به خط میخی نوشته شده، بریم اینا یاد بگیریم و اینا رو استفاده کنیم. اگه کسی مریض معالجه بشه نه خب ما داروشو بسازیم بفروشیم استفاده کنیم. آیا ما برای قرآن این اندازه ارزش قائل هستیم؟ کتابی صد بچگی خونده ایم الفباشو بعدش سر قبرها میخونند و ما میبوسیم، الان احترامی نیست. ما واقعا برای مشکلات زندگیمون، برای تکاملمون، برای آیندهمون چه اندازه اتکا کردیم به این قرآن، دنبال این رفتیم که چیز ازش یاد بگیریم. بله، از احترام هایی که برای قرآن به درجات مختلفی قائل هستیم یکی هم اینه که با صوت خوب بخونیم، بالاترش اینه که مقدارش هم حفظ کنیم یا همش رو حفظ کنیم، در مسابقات هم شرکت کنیم بهترین خواننده بشیم. اینا هم فعل جمله وجود داره. اما حالا آخرش چی؟ بهترین خواننده شدیم و حافظ همه قرآن و به خود ما طلبه سمه مازا. این کتاب برای همین آمده بود، این کتاب موسیقی است که ما بخونیم، بهتر آواز بخونیم. خودش میگه هدن لناس، ما فقط به همین که هدن نشا تنمینش رو درست بخونیم نمیدنم، ادغامش رو درست انجام بدیم. این توفیقی که نصیب شما عزیزان به عنوان دانشجویان دانشگاه های بهترین دانشگاه های تهران ایران نصیب شما شده که توجهتون به مسائل قرآنی جلب بشه، همتی بکنید، وقتی صرف کنید، در صدد برگیرید که بهتر استفاده کنید، یه نعمت ویژه ایست که خدا به شما داده. حالا که این توجه رو پیدا کردید و نشانش هم اینه که مسافری را انجام دادید آمده اینجا که ببینیم از قرآن چگونه باید استفاده کنیم. خب طبیعی است که اولین راه استفاده ازش فهمیدن زبان قرآن. حالا این کتاب زبان انگلیسی بود، باید بریم انگلیسی یاد بگیم، فرانسوی بود نمیدونم، حالا اینم عربی است، خب زبانش رو خوب یاد بگیم. و زبان به همین اندازه‌ای که در ترجمه ازش استفاده می‌کنیم یا ترجمه رو جانشین زبان کنیم، ترجمهش که هست دیگه برای چی زبان یاد بگیریم. برای این اندازه هم اگه دقت کنیم می‌فهمیم که هر زبان یه ویژگی‌هایی داره، رموزی، اسراری داره، نکته‌هایی داره که در ترجمه منعکس نمی‌شه. علاوه بر این آموختن مفاهیم قرآن، تنطاب به یاد گرفتن واژه ها و معادل فارسیش نیست، مطالبی هست که اون آموزه ها رو باید از لابلای الفاظ سید کرد. مجموعه آیاتی هست متفرق، هر کدوم در یه سوره در یه جایی به مناسبت اومده، ارتباط با اینا یه حقیقتی رو برای ما کشف میکنه که از ترجمه یه آیه یا یک سوره به نصره میاد. یعنی غیر از یاد گرفتن ترجمه تحت لفظی قرآن احتیاج به تفسیر هم داریم. و این چیز عجیبی نیست، مطالبی که متخصصین کشور خودمون به زبان فارسی ادا میکنن همه متوجه نمیشند نکته هاشو. وقتی دیگه کسی در باره مسئله سیاسی سخنرانی میکنه، متخصصی هستم میان مقصودش از این جمله این بود، این اشاره به فلان قضیه داری. ما یک کتابی که برای هدایت انسان ها تا روز قیامت چند سال از نمیدونیم، چند هزار سال از نمیدونیم، این آمده اون وقت میشه که به همین ترجمه تحت لفظیش اکتفا کرد و به نکات و رموزش پیروی. خب با توجه به اینها یه انگیزه دومی در واقع پیدا میشه که غیر از زبان عربی دنبال تفسیرش هم بریم ببینیم که چه نکته هایی از اینها استفاده میشه. تا اینجا کمابیش همه ما توافق داریم، واقعی از راه هم این از غیر کاری نمیشه کرد. اما وقتی خود قرآن رو میخونیم و خود آشنا میشیم با ترجمهش و تفسیرش و اینا، یه چیزهایی میبینیم قرآن متعرض میشه که با ذهنیت ما خیلی سازگار نیست، یه چیزهای دیگریست. اجمالش مثلا چیزهایی که درباره مسائلی که فوق حس است، فوق ادراکات حسی و تجربه های حسی ماست. مثلا و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی که ایمان حقیقی به قرآن داشته باشه خدا قلبش رو هدایت میکنه. قلب یعنی چی؟ هدایت قلب یعنی چی؟ ایمان چه ربطی داره به هدایت قلب؟ خب بگی فلان آیه او را هدایت میکنه، خب مفاهیمی صدق یاد میگیره هدایت میشه. این دیگه هدایت قلب دیگه چیه؟ به عنوان مثال عرض کردم، از اینجور مطالب در قرآن فراوانه. برخورد جاهلانه که این آیه ادبیات خاصی است، بیان شاعرانه است، خیلی جدی نمیگیریم اینایی را که دور از فهم حسی ما و دور از تجربه حسی ماست. مثل ادبیات کلام زیباست، شعر زیباست، خوب هم هست، نمیگیم بدیم، اما اینکه حتما یه حقیقتی درش هست و باید اونو بگن پیدا کنیم، جدی نمیگیم. نظیرش اون چه درباره ثواب‌های آخرت یا عذاب‌های آخرت هم، اون هم خیلی جدی. فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین همیه و لدینا مزید، هر چی دلتون میخواد چشمتون خوش بیاد اونجا هست، اونجا هست که یعنی در اختیار تو قرار میگیره، ولی اونجا هست بالا هم هست به ما چه هست، یعنی شما میرسید بهش. بعد میفرمه علاوه بر اینها هر چی به ذهن شما بیاد چشمتون خوش بیاد اونجا براتون فراهمه، ولده اینا مزید ما بیشترش هم میگیم. که چی میشه؟ برای هر کسی هر چی تصور کنه، هر چی دلش بخواد، چه ظرفیتی چه موقعیتی اینا امکان اینا فراهم میکنه برای اشخاصی، چه جاییست، چه جور عالمیست. و اون وقت دیگه حالا بالاترش دیگه بیش از این دیگه چیه بلده اینا مزید. از اینجور چیزا برمیخواییم که یه خود باعث میشه ما خیلی جدی نگیریم تعبیرات قرآن. این تعبیرات ادبی است، شاعرانه است. این از یک سو سؤالی را برای ما ایجاد میکنه که واقعا اینا چه اندازه واقعیت داریم، چقدر باید اینا جدی بگیریم. برخورد ما با اینا مثل برخورد اشعار سعدی باشه، مثلا شعر زیباییست، نکته ای هم توش هست استفاده کنیم، اما زیباییش بله همون ترکیب شعریشه، یا نه یه مسئله فوق اینا هم هست، بیش از اون چه الان میفهمیم حقایقی هست که باید بفهمیم. این سوال پیدا میشه. سوال دوم این که بعضی مطالبی هست که اگه ما بخوایم اینا رو جدی بگیریم و عمل کنیم، با این زندگی که داریم، زندگی روزمرمون و با این فضای فرهنگی که امروز حاکم بر دنیا هست و ارتباطاتی که دائما همه جا آدم میتونه با همه نژادها، با همه فرهنگها ارتباط برقرار کنه، صحنه هایی که هیچ وقت ندیده میتونه به وسیله کامپیوتر و اینترنت ببینه. در این همچه شرایطی قرآن میتونه ما را راهنمایی کنه یا نه؟ اینا ایشم که هست مال اون زمان هاییست که یه عرب های بیچاره بودن، چیزی سرشون نمیشد، یه چند تا از این مایه ها آوردن یه تحرکی درشون ایجاد میشه. این نکته دوم که باز آفتی میشه برای ما که جدی بگیریم قرآن. نکته سومی که باز باعث ابهام میشه برای ما که با دین و با قرآن چگونه باید برخورد کرد. مطالبی است که از نظر تاریخ قطعی راجع به خود پیغمبر اکرم و ائمه اطهار که حضرات معصومین بودن نقل شده درباره ارتباطشون با قرآن. اگر اونها برای ما الگو هستند که کیفیت برخورد ما باید از اونها یاد بگیریم، وقتی میبینیم که اونها در مقابل قرآن چجوره برخورد میکردن. یه روایت معتبری هست که یکی از نزدیکان امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه نیمه شبی حضرت از خواب بیدار شد و ظرف آبی طلبید که وضو بگیره. تشتی گذاشته بود اینجا وضو بگیره، دستشو گذاشت توی کاسه آب که برداره میجازه صورتش وضو بگیره، همین دستشو گذاشته آب همینطور موند، همینطور مثل مجسمه تکون ندادی که خودشون. مدتی گذاشتم عشق از چشمات داره میگه وضو گرفتن که گریه کردن نداره. حال چرا وضو نمیگیری؟ دست کداشت تو هم در نمیاری. یا این که روایات فراوان، این که مثلا حضرت امام حسن صلوات الله علیه نزدیک مسجد که میرسیدن بدنشون میلرزید، رنگشون میپرید. یعنیش خونه خدا، خدای محبوب، دوست داشتنی، دست میلرزید میشی، رنگ میپره. یعنی مثلا ما هم باید اینجوری بشیم؟ چجور زندگی کنیم؟ و دنبالش مثلا چیزهایی که اینا یقینیات تاریخ من عرض می کنن که خود امیرالمومنین سلام الله علیه بسیاری از وقتهای شب می رفت تو نخلستان خرما مشغول عبادت، بعد می افتاد بیهوش، ساعتها بیهوش می افتاد روی زمین تا کسی صدایی بیاد، کسی بیاد می دارش کنه، کاری داشته باشن به هوشش بیاری، یا بالاخره تدریجا خودش به هوش میاد. یه داستانی رو همه شما حتما شنیدید. یه روز حضرت زهرا سلام الله علیها تو منزل نشسته بود، از سلمان سراسیمه اومد در منزل، حضرت در رو باز کرد، سلمان خیلی ناراحت بود. سلمان گفت علی را دریابید. گفت چی شده؟ گفت دیدم در نخلستان خرما افتاده و بیهوش شده. اگر فرمود این کار هر شب بشه تا یه بار بشه عادی میبرم. یعنی چه؟ یا باید بگیم اینا دروغه همه؟ نمیشه گفت همه اینا دروغه، خیلی بعیده همه اینا ساختی میوش. اما برای چی ساختن این دروغ رو؟ نمیتونیم درست باور کنیم این چه حالیه، مخصوصا اگر یه نمونه های کوچیکشن در بعضی اشخاص زمان خودمون ببینیم، اون وقت یه خود احتمالش بیشتر میشه که شاید راست باشه. چه حالیه؟ مجموعاً یه چیزهایی برای ما مطرح میشه که واقعاً این زندگی چیه؟ ما برای چی اصلا آفریده شدیم؟ باید تو این دنیا چه کنیم؟ باید بریم شب تو نخلستان گریه کنیم تا بیهوش بشه؟ یعنی چی؟ یا مثلا وقتی میرسیم دم مسجد باید رنگمون بپره، پامون بلرزه؟ آدم سالم که اینجور نیست، آدم سالم خیلی با قوت میاد، هیچ تکونم نمیخوره. یعنی اینا مریض بودن اینجور میشدن یا ما مریضیم؟ اینها و امثال این شبهات که حالا اشاره بکنم وقت شما رو گرفته میشه، گاهی یه سوال جدی برای آدم مطرح میکنه که واقعا دین یعنی چی؟ و بالاخره از نظر دین ما برای چی آفریده شدیم؟ اومدیم اینجا چه کنیم؟ اتفاقی بود؟ یک جواب، جوابی که ما دین عالم از سابق میدادن امروز هم طرفداران زیادی داره. عالم یه توده ماده ای بود، انفجاری درش پیدا شد و پخش شد و انکرات پیدا شدند و بعد از هزاران سال در یک کره آثار حیات پیدا شد و بعدش کم کم نباتی روید و بعد کم کم هزاران سال گذشت تا حیوانی و اینا و حیوان ها تکاول پیدا کردن شد میمون و یه وقت آمد یکی از میمون ها شد آدمی زاد. ما هم از نسل اون هستیم مثلا، یا ده ها میمون بودن ما هم نسل کردیم. اتفاقا یک کسی هم پیدا شد گفت بر من وحی شده این قرآن، یک کسی هم پیدا شد باور کرد. اتفاقاتی است، من همچون اتفاقی برام نیفتاده، هر وقت افتاد خبرتون. همین یک طرف دیگرش خب متدینین اصلا میگه نه بابا خدایی داره، عالم حکیمه، همه چیز را روی حساب با حکمت آفریده، برگ درختی بی حساب تکون نمیخوره. برگ درختی بی حساب و بی قاعده تکون نمیخوره، همه چیز طبق قانون منظم. اینا بگیریم یا منو؟ حالا خود قرآن چی میگه؟ خود قرآن یا سوال اول مطرح کردیم که آخه اینا حقیقت ها رو میگه یا زبان ادبی شاعرانه است؟ شاعران خیلی چیزا میگه، کسی هم نمیگه چرا. علیاذ بالله اینا رو برای همه نمیشه گفت، برای یک جوانهایی میشه گفت که در مسیر صحیح تکامل انسانی قرار گرفتن، استعدادها شکوفا شده، آماده ای هستن که جهشی کنند. اینا هم این سوالاتش رو جدی میگیرن، هم جدی در مقام پیدا کردن جوابش میگیرن. ولی اونا دیگه آی بابا خب میگو چی هشتمون گروه نوهمونه بیان بشینیم برایم برای اینا فکر کنیم فایدهش چیه حرفا رو کش کتاب حساب. الحمدلله امروز خدا در کشور ما به برکت انقلاب یه همچین جوانهایی رو زیاد کرده، سابقا کم بود. این که مقام معظم رهبری اینقدر به جوانها امیدوارن برای اینکه نمونهاش رو میبینن، آروم نمیگیرند و خب کشف حقیقت چیه، به آسونی از کنارش نمیذارن. اجمالا اگر بخوایم در یک لحظه یک روز همه این سوالات یک جا برامون جواب داده بشه، فکر میکنید توقع عاقلانه است؟ در کدوم علم اینجوره؟ شما نسبیت انیشان بخواد بخونید در یه لحظه هر روز چهار عمل اصلی بلند نیستید میتونید؟ یه دورانی داره تدریجه آدم باید پله پله پیش بره. تا اگه ما بخوایم همه این مشکلاتی که بزرگان درش خوندن، آدم های ساده ای نبودن اینا که تشکیل کردن در اینا، بخوایم جواب قانع کننده ای برام پیدا کنه، اول به خود حوصله بده. این مسائل خیلی جدی است، باید وقت صرف کرد، با کسانی که امیدواریم مطرح کنیم، بحث کنیم، گفتگو کنیم، شاید به نتیجه برسیم. اگه یه خود این راهی باز شد و امیدوار شدیم به نتایج، جدیتر دنبال کنیم. اگر دیدیم نه مدتی رفتیم و نه خبری نشد، این از همون مجهولات بر مجهولات افزوده شد، خب رها کنیم. اما اگه دیدیم نه اگه راهی هست مثل یه روزنهی داره باز میشه، اون وقت جدیتر بگیم. اگه اون روزنه رو خدا باز کرد و ما جدی گرفتیم، زیاد میشیم مخروطوار میره رو به قاعده هی گسترش میدم، میشه من یؤمن بالله یهد قلبه. عشق ما به شناخت حقیقت بیشتر میشه، لذتی که عملی بهش ببریم بیشتر میشه. اگر یک کسی به شما میگه، از جمله مثلا یه پیرمرد 80 چند ساله ای که علی وقتی تو نخلستان غش میکرد از شادی غش میکرد، شما اشک چشمش میدیدی، خیال میکرد اشک چشمش از ترس و از اینا که میترسی بدنش بسوزه. او از عشق به محبوبش، از این که ارتباط با محبوبش پیدا کرده، اونچنان بی خود میشد از خود که بیهوش میشد. ما سه در نمیاریم مثلا این مفاهیم یعنیش، من که کمی کمکی بوی ببریم به اینا، اونایی که مبتلا به عشق شدن یه چیزه که سر در میاره. حاضر چند ماه گاهی چند سال بگرده نکنه یک لحظه ای معشوقش در یک حال ببینه، اما را علی دیار دیار لیلا و قبل دل جدار و دل جدار و ما حب دیار شغف لقلبی ولیکن حب من سکنت دیار. حالا چند داده داستان مجموعه لیلا راسته من نمیدونم و سایر داستان عشقی که معروف، اما این داستان میگه که از قول خود مجنون، این شعر به مجنون، مجنون یه عرب بوده، مجنون عامری از بنی عامر بوده، این دوتا شعر مال ایشونه. میگه وقتی به شهر لیلا میرسن از اولین دیوار رو شروع میکنم بوسیدن تا برسن به خونه، دیوارها رو یکی میبوسن. بعد میگه من عاشق دیوار نیستم، اما چون دیوار شهر لیلاست اونقدر برای من لذت داره، از همینجا شروع میکنم بوسیدن این دیوارها. اگه آدم حالا بویی از این عوالم برده باشه، میتونه تصور کنه که اگه معشوقش بی نهایت کمال داشت ما چجور باید باشیم. یعنی یه چشم ابروش رو بده بسنه، اگه کمال و جمالش بی نهایت باشه ما چیکار باید کنه. به هر حال سوالاتیست برای انسان به شرطی که اندکی از این لذت‌های مادی و حیوانی یه خود فراتر بیه، ولی اگر لذتی جز خوردن و مادون و مافوق شکر نداشته باشیم، ما هیچ وقت به این چیزها توجه نمی کنیم. کسی هم میگه میخندیم این برو بابا کشکی تنیزم چکار بیم، من کسی بویی برده باشه از این لذت ها ببینه غیر از خوردن و مقدمات و مؤخراتش لذت های دیگری هم هست. اگه اینا در مجازیاتش اینجور باشه، در حقیقتش چه خواهد بود؟ شاید وقت راهی هم پیدا کنه که بفهمه علی چیش میشد که توی نخلستان میافتاد بیهوش میشد. فاطمه زهرا نگران نبود، خیالش راحت. همه اینها برای اینکه ما اصل دین و قرآن را جدیتر بگیم، سعی کنیم این سوالات رو بریم دنبالش، جواب پیدا کنیم برش. حالا اگه جواب 100% قطعی پیدا نمی کنیم، اقلا مثل سایر مسائل علمی جواب 50% 60% قانع کننده باشیم. این درس هایی که شما خوندید و بعدم می خونید، اینا همه در هر مسئله جواب 100% بهتون میده. همون وقتی که این مکتبا دارین میخونین نظریات مخالفی از به کلی دارن اینا نفی میکنن. اگه تو کشوری بودید که اون نظریات مطرح بود، اول اونا رو به شما درس میدن. حالا اینجا به دلایلی به نظریات خاصی رو اتفاقیم خدا خیال میکنم این وحی منزل جواب تمام داده شده. بعدم مدتوی باشنی هم یکی از احتمالات بود. به هر حال اون چه بیش از همه چیز مایه امید هست اینه که خدا خودش فرموده اگر یه نعمتی که بهتون دادم قدرش رو دارستید، کفران نعمت نکردید، مطمئنن اون رو زیاد خواهم کرد. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر یه چیزی که از این حقایق بوی بردید و لذتی براتون پیدا شد دنبال کنید، نگید بس دیگه فهمیدید. قدردانی از اون نعمت اینه که آدم در عمل ازش استفاده کنه، اون وقت شاهد این باشه که دائما رو به افزایشه، داره رشد میکنه. و از مؤیداتی که هست اینه که بعید علی شوخی داشته باشه برای ما با این گریه هاش و ناله هاش. همون کسی که در شمشیر زدن پهلوانی بود که همتا نداشت. در این گریه های شبانه هم همتا نداشت. بعید اون شخصیت اینجا که میرسه اینجور بچگانه مثل کودکان میشه گریه کنه. نمیشه. یه چیزی بوده ما نمیفهمیم. و حالا چیزی که باز از ارزش اینا میافزایه اینه که دانستن اینا عمل کردنش برای همین زندگی چند روزه دنیامون هم مفیده. حالا غیر از اینکه برای زندگی ابدی ما راهگشا هست و ما را به بالاترین کمالات میرسونه، همین چند روزه زندگی دنیا هم که زندگی آزمایشی است و برای امتحان هست، همین هم در اینجا آرامش میده، موفقیت میده، محبوبیت میده، ارزش میده. میگه نه، شما هیچ کدوم تو شاید امام رو ندیده باشین، اما یه آخوندی بود تو همینجا درس میموند مثل ده ها و صد ها دیگه مثل خوده. زندگیش به سختی اداره میشون، نه املاکی داشت، نه معدنی داشت، نه قدرت نظامی داشت، نه این چیز دیگه. برای خدا قیام کرد، شد اولین شخص انسانی روی زمین. انسانی از این مشهورتر بیشتر مورد توجه در اون عالم و هنوز هم نیست. من شواهدی دارم، حالا فرصتی نیست که براتون هم. و همون وقتها معروف بود که وقتی امام سخنرانی میکنه، همون وقت ترجمه همزمان میکردن، رئیس جمهور وقت آمریکا برنامهاشو تعطیل میکرد، چیز گوش میداد. همین الان چی داره میگه؟ جیمی کارتر. ولی معروف بود که و بعدها دیگران سایر رؤسای جمهور، شخصیت‌های دیگه آدم نمونه‌های از اینا بود که به این شخصیت اونقدر احترام می‌ذاشتن. حتی به کسانی که هم لباس امام بوده امامه سرشون بود، افسران برجسته آمریکا احترام می‌ذاشتن. بنده خودم شاهدی بود. یه چه عزاداری بود. یه طلبه که مثل دکتری می‌داره بود. فرقش اون بود که اون تو دلش یه اخلاصی بود که در دیگر رو کرد. فقط فکر این بود که خدا چی میخواد. به یک معنا عشق به خدا داشت. اون عشق کارساز بود و رسول به اونجا. اگه ما هم یاد بگیریم اندکی به اون شباهت پیدا کنیم آسانش رو خواهیم. خب حالا همه اینا برای این بود که شما بگید ما خودمون میدونستیم، میخواستیم بگیریم راهش چیه، حالا چی کنیم که با این قرآن بهتر آشنایی. خب اول آشنایی با زبانشه، بعد آشنایی با تفسیرش هست، خب اگه ما بخوام زمان رو کامل بدونیم، تفسیرش هم کامل میکنیم که وقتی برای هیچ کاری دیگه پیدا نمیکنیم. مفسرین قرآن الان چند ساله که حضرت آیت الله جوادی درس تفسیر قرآن میفرمن؟ به نظر بیش از 30 سال باشه، هنوز قرآن تمام نشده. و بخواد ما یه مفسری بشیم مثل اون، دیگه به هیچ کاری دیگه نمیرسیم که. چه کار باید کرد؟ خوشبختانه به برکت این انقلاب راه‌های باز شده، راه‌های میانبری برای کسانی که بخوان از نتایج تحقیقات دیگران راحت استفاده کنند. یکی از چیزهایی که ما تجربه کردیم بیش از 40 سال در این مؤسسه، اول اسمش مؤسسه در راه حق بود، بعد اینجا، بعد از تشریف فرمایی امام از پاریس و اینا ایشون حمایت کردن اینا، شد اسم مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی. یکی از راه هایی که ما اینجا پیشنهاد کردیم، یک دوره برداشت از کل قرآن کریم است به صورت موضوعی. در فلان موضوع قرآن چه چیزایی داره، به چه ترتیبی هم ساده بیان شده باشه، هم آیات مربوطه به یک موضوع درش، هم ترتیب منطقی داشته باشه موضوعاتش. اسمشو گذاشتن معارف قرآن، دوره معارف قرآن، 10-12 جلد به نظرم. سعی شده هم متخن باشه به احتمالات و چیزهایی که خیلی دور از ذهن نپردازه، هم فهمش و بیانش آسان و رسا باشه، هم ترتیب منطقی داشته باشه که آدم بخش اول را که میخونه علاقه مند میشه که بره دنبال بخش دومش. خیال میکنم اگر شما یه برنامه بگذارید برای 24 ساعتتون، روزی نیم ساعت برای تنوع هم شده، آدم برای تنوع گاهی میشینه فیلم های انیمیشن هم تماشا میکنیم، این تنوعی میشه. برای تنوعی برنامه میذارید در 24 ساعت روز نیم ساعت این دوره معارف قرآن رو مطالعه کنیم. خیلی فنی و اصطلاحات پیچیده و اینا نداره، گاهی ممکنه دوش بشه، خب اونا را آدم همون اصطلاحش یادداشت میکنه، یک کسی پیدا میکنه و برای شهر می. اما حدس من اینه که همه شما میتونید از مضامین اون به خوبی استفاده کنید و از یادم وقتتون رو نمیگیره. شاید جاذبه ای هم داشته باشه که وقتی شروع میکنید بعد خودتون بیشتر کشش پیدا کنید که ادامه بدید. این نه اونچنان تخصص در ادبیات عرب میخواد، اون آیه هایی که مورد حاجت بوده ترجمه ای داره، تفسیرش هم داره، و هم ارتباط بین مطالب خودش لذت بخش برای آدم، برای اینکه آدم یه سیستم علمی را دریافت میکنه. غیر از اینه که در هر چیزی فلان مسئله ایم یه چیزی آدم بدونه، یه مسئله دیگه ایش ربطی به اون نداره، جدا میتونه. وقتی اینا ارتباط پیدا کرد، آدم احساس یک مطلوبیت بیشتری میکنه که این مجموعه مشکلات جهانیمون حل شد، فقط مال یه گوشه مال یه چیزی نبود. این از برکاتی است که در سایه پیروزی انقلاب و با دعای امام نصیب این مؤسسه شده که انشاءالله دیگران هم ازش استفاده میکنه. در کنارش البته میتونید از کتابهای تفسیر دیگری، مخصوصا کتاب تفسیر حضرت آیت الله جوادی حفظهم الله، اونی که مربوط به اونجا هست، اونم رو پیدا کنید ببینید اگر وقتتون اضافه به شما فرصت بیشتری دید. اما بخواد یک سلسله مطالب منظمی، من بهتر از این راه سراغ ندارم در که ما باشه آشنایی در حد اطلاعات هم بیارن که سوال شما رو بی جواب نگذاشته باشن، میگم این راه وجود داره. حالا ممکنم هست که آزمایشی یک جلدش ها آزمایش کنین ببینید که واقعا مطلوبتون رو پیدا میکنید یا اسراف وقته. یک کلمه هم باز یک سفارش عامیانه با اینه که خدا دوست داره که آدم به احترام اولیاش به اونا توسل کنه. حالا که شما مشرف میشید خون صادقانه پیادت معصومه عرض حاجت کنیم، چون ما گدای اومدیم در خونه چه گداییش. خدا به شما هم چه عزتی داده، علمی داده، معرفتی داده، آبرویی داده، دست ما بگیر. اونی که من روش تأکید میکنم این که صادقانه اینا بگیم، تعارف نکنیم، بفهمیم که ما از برکت دعای اونها و توجه اونها به چیزهایی میتونیم برسیم که یک سال که زحمت میکشیدیم اثر اون یک لحظه توسل رو نداشت. این هم نصیحت عوامانه ما هست. ما تجربه کردیم، به خیال خودمون تجربه همون موفق بوده. شما هم تجربه کنید ببینید چطوره. اگر دیدید اثر مطلوبی داره ادامه بدید، ادامهش میشه شکر اون نعمت. و بعد هم برای همه مسلمان ها و پیروزیشون و برای ظهور آقایان زمان دعا کنید، از جمله برای پیرمردهای وارفته وامونده که دیگه وجودشون سربار جامعه هست و نفعی نداره. هرچی برای اینا دعا کنید خدا برای خودتون بیشتر مستجاب میکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
ابتدای مسیر دانشجویی که رفقا قرار گرفتن اینا طبیعتا در آینده مسیرهای مختلفی جلوشون باز میشه، چه به لحاظ انتخاب رشته چه به لحاظ انتخاب شغل. و خب ما یه سری استعدادهای درون خودمون هست که خودمون ممکن ازش غافل میشیم و راه هم واقعا مختلفه. این که من چجوری استعدادهای خودم رو کشف کنم و متناسب با این استعداد تشخیص بدم که بهترین جایی که تو جامعه میتونم قرار بگیرم و بیشترین خدمت رو به امام زمان بکنم، این تشخیصش چجوری هست و چجوری وارد این مهم میشه تصمیم بگیرم؟
گمان بنده اینه که اصل این مطلب را لااقل تو این جلسه مورد مسلم قرار دادیم که اولین چیزی که برای ما مهمتر هست اینه که قرآن چی مهم. کسی بهتر از خدا ما را دوست نمیداره، بهتر از خدا هم نمیتونه راهنمایی کنه، راهنمایی هم بهتر از قرآن وجود نداره. سعی کنیم هرچی میتونیم بهتر بگیم، این کلیش. اما در موارد جزئی انتخاب دانشگاه، انتخاب رشته، بعد انتخاب کار شغل الی آخر، یه خوبیش اینه که اینا یهو همش نمیاد، تدریجا آدم پیش میاد. در این فرصتی که برای هر کس هست آدم با اون کسانی که هم تخصص دارند هم دلسوز هستند و رفتارشون رفتار معتدل سالمی است، یعنی از افراد تفرید دورن، مشورت کردن یه راهی است که کمک میکنن به آدم درصدی از ابهام قضیه را رفع میکنن. تجربه عملی وقتی وارد شد یا دیگران را دیدن در این مرحله وارد شدن چقدر پیشرفت کردن، چه آثاری داشتن، چه خدماتی توانستن برای کشور انجام بدن، اونا هم کمک میکنه. آخرش هم یه چیز دیگه بود که بنده روز ارق عوامیم نصیحت کردم، آخرش هم برای آدم گدایی کنم که ما اینا رو کارا رو کردیم برای انجام وظیفمون، اما شما دست ما رو بگیرید به اونی که بهترین است بکشونید، به اون رو مسائلش رو برامون فراهم کنید. شما هیچ نشده برای که اون در زندگی یه راهی براتون باز بشه، یه زمینه برای تون هیچ را فکرش هم نمیگردیم نشده؟ بنده با این سنم به شما عرض میکنم بارها، دهها، صدها، هزارها بار اتفاق افتاده، خدا برای ما وسیله ای فراهم کرده که هیچ وقت فکرش نمیکرد. اگر این راه باز است و خدا از این کار ازش میاد، راهش هم این است که احترام به اولیاش گذاشته بشه، توسل به اونها بشه، چرا ما غفلت کنیم؟ انجام وظیفه سر جاش، پرسجو، مشورت کردن، تحقیق کردن، استفاده از تجربه ها، اینا وظایفی است برای جان. اما ته دلمون قرص باشه به اینکه ما کارمون رو به خدا واگذار کردیم، و من یتوکل علی الله فهو حسب. معنی توکل یعنی کار رو به او واگذار کنی. وکل الامر الی یعنی کارش رو به او واگذار. خدا میگه بنده های من کارتون رو به من واگذار کنید، من بهتر از خودتون براتون پیش دیگه احتیاج به هیچ چی ندید. فهو حسبه، حسبه یعنی فقط برای همین کافیه براتون. اونا رو به عنوان وظیفه انجام بدید، دنبالش برید، درس بخونید، مشورت بکنید، تحقیق بکنید، اینا سر جا اون انجام وظیفه است. اما اونی که باید بهش برسید آیا میرسید یا نه؟ خیلی کسا این کارو کردن نتیجه نداد برایشون. اگر توکل بر خدا، توسل به اولیای خدا داشته باشید، خدا جوری فراهم میکنه که هیچ وقت خودتون فکرش نمیکردید، هم بهتر بفهمید، مطمئن بشید، هم بهتر وسیلهش براتون فراهم میشه. این هم تجربه ایست، یعنی پیشنهادی. حالا شما تجربه ببینید چه داره، واقعا اثری داره یا نه. اگه اثری داشت دنبال کنید، ولش نکنید. کیمیاییست، همه را به خدا نیست.